ساعت 13 یک بعد از ظهر تهران، استودیوی پخش رادیو گفتگو.
خط فاصله. خط فاصله امروز.
بیمیلی دانش آموزان به ادامه تحصیل. مدرسه برای بسیاری از ما یادآور کلاس‌های ملال‌آور، تکالیف گیج کننده، اضطراب امتحان و مواردی از این دست، جایی که با ترس و اشک وارد شدیم و با شنیدن زنگ آخر شادی کنان از اونجا گریختیم. چرا مدرسه با تمام فایده‌هاش هنوز جایی خوشایند و لذت بخش نیست؟ چرا دانش آموزا دوست ندارن تن به کلاس و درس و مشق بدن؟ آیا یادگیری اصولاً باید با مشقت و تأدیب و تکلیف همراه باشه؟ بقیه برخی کارشناسان نباید تصور کنیم که مغزمون اساساً برای فکر کردن ساخته شده و در این کار مهارت داره. مغز انسان از تفکر فراریه و طبیعتاً اون رو کاری ناخوشایند میدونه، مگه اینکه بشه بخشای از این فرایند رو با مغز سازگار کرد. حالا همینجا باز یه سری سوال پیش میاد که چطور باید ایده های انتزاعی رو توضیح داد؟ چطور باید تعادلی بین آموزش واقعیت های نظری و مهارت ها ایجاد کرد؟ چطور باید به کند آموزها کمک کرد؟ مهمتر از همه، چطور میشه کاری کرد که دانش آموزا با لذت یاد بگیرن؟
سیستم آموزشی دانمارک 40 سال نمره رو برداشته. 40 ساله. حالا ما بچه رو مردود میکنیم ترک تحصیل میکنه. نه یعنی چی؟ اصلا نباید نمره داد. این بچه اگه در ریاضی ضعیفه، حتما در ادبیات درخشانه. اگه در ادبیات درخشان نیست، حتما طنز نویس خوبیه. اگه طنز نویس خوبی نیست، حتما چی؟ نقاش خوبیه. هر انسان معدل 4 استعداد از 34 استعداد برجسته رو داره. پس ما بچه خنگ نداریم. شما مراجعه کنید با آموزش فنلاند. چرا اونجا به کسی نمره نمیدن؟ چرا بچه خنگ و تنبل و ته کلاسی جلو کلاسی ندارن؟ شما چرا باید متر کنی آدم ها رو؟ چرا باید برچسب بزنی آدم؟ میزاشون پیدا کردن استعداد این بچه است. ببینید یه کاری چیز میکنه آموزش پرورش ما میکنه، نورمالایز کردن بچه ها. نورمالایز کردن میگه چی؟ شما الان فرض کن ازت امتحان میگیرن، رتبه ریاضیت یعنی نمره ریاضیت میشه 20، نمره ادبیاتت میشه 11. آموزش پرورش ما به چی میگه؟ میگه برو معلم خصوصی بگیر، ادبیات قوی کن، درسته؟ این ادبیات تو بیار بالا تو درست شی. در حالی که این غلطه. تو باید ادبیات رو بذاری کنار، بعد بچسبی به ریاضی، تو نابغه ریاضی هستی. نورمالایز کردن بدترین سیستمه. یعنی کارخونه درست کنی، همه آدمای متنوع و شبیه هم کنی. یعنی یه کلیشه بذاری، همه آدما رو بریزی توش. از اون ور یه شکل در بیاری. خب سوال، اصلا فکر کن که ما همه آدما رو یه شکل در آوردیم، یعنی در پایان آموزش پرورش همه یه شکل شدن. میدونی چه شکلی هستند؟ کارمندان. شکل کارمندان دیگه. درسته؟ ما چقدر کارمند نیاز داریم؟ اصلا حجم نیاز به کارمند اون چقدره؟ آقا دولت الان 19 میلیون کارمند داره، پره. که حالا دیگه پشت هر میزی به جای یه نفر 4 نفر نشسته. اگه پارتی هم داشته باشه، اگه جن خوبم باشه دیگه راه نیست. ما در سیستم آموزشی داریم بچه‌ها رو بر اساس استعداداشون تخریب می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا یه پروژکشن روی صحنه روشن کردیم رو من و شما. همه اینایی که تو این تاریکی نشستن دیده نمیشن. این پروژکشن ریاضی و تجربیه. در حالی که اینایی که اینجا نشستن تو تاریک 36 استعداد دیگه‌ن، 34 استعداد دیگه‌ن. و اینا همه نبوغ دارن. میدونی چی میگم؟ این اینجا بیابونه، ولی اگه بارون روش بیاد میبینی چقدر گل سبز میشه. این بچه‌ها خدا شاهده پر از استعدادن. آقا تحلیل علمی میگه، میگه امکان ببین گلوب نظرسنجی کرد از 800 هزار نفر از مردم جهان. خب 800 هزار نفر ولیده دیگه. آقا کسی رو گلوب پیدا نکرد که 4 استعداد از 34 استعداد نداشت. آقا بچه‌ها اصلا توی سطح نیستن. استعداد، مهمترین خصلت استعداد منحصر به فرد بودن است. میگه در حوزه که خب راهکار چیه؟ خیلی روشن. گفتن نظام آموزشی ما فرسوده است. مثال بزنم، 70 سال ساخته شده به این شیوه مدرنش. 40 سال آموزش پرورش دانمارک نمره رو برداشته. ما 70 سال داریم ناخن و موی سر چک می‌کنیم. میدونی چرا چک میکنیم؟ اون زمانی که 70 سال پیش آموزش تأسیس شده، اصلا یکی از دلایل تأسیس آموزش مدرن اپیدمی، آبله میومده، وبا میومده، کثیفی بوده، فلان بوده. بعد این دلیلی که مردم راضی شدن بچه‌هاشون از مکتب خونه بردارن بذارن آموزش، اصلا اپیدمی بوده. اصلا به احتمال به این معنی به چیز آموزش مدرن امروز و کنکور و دانشگاه حرف نبوده که بچه‌شون مریض نشه. اصلا ببینید بچه ابتدایی چرا باید درس بخونه؟ آقا در ابتدایی در همه جهان به بچه زندگی یاد میدن، اشعار یاد نمیدن. آ کجای دنیا بچه اشعار یاد میدن تو ابتدایی؟ ها؟ ابتدایی مال این که بچه زندگی یاد بگیره. و ما به بچه زندگی یاد نمیدیم. دو تا زندان درست میکنیم، یکی خونه یه مدرسه با یه سرویس، همین دو تا رو با هم وصل میکنیم. چون اونجا بازی میکنه، گیمیفیکیشنه. اصلا اونجا تو سر بچه نمیذارن درس بخون. بچه نره. بچه قراره ببازه. ببینه قراره بره سر کلاس 15 بگیره، نسبت به بغل دستیش چی بشه؟ احساس تحقیر کنه. خب برای چی باید بره بچه؟
گروهی از کارشناسای حوزه تعلیم و تربیت عقیده دارند که در 20 سال اخیر سواد دانش آموزان روند نزولی داشته در ایران و در سالهای اخیر به خصوص بعد از شیوع کرونا شیب منفی اون تندتر هم شده. خب برخی روش‌های تدریس و ساختار آموزشی رو معیوب میدونن و برخی هم معتقدن که به نظر میرسه نظام تعلیم و تربیت ما اولویتی به نام رشد سواد دانش آموزا نداره. این دسته از کارشناسا معتقدند که اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش به شکلی دیگه فارغ از اطلاع دانش آموزان تعریف شده. چند وقت پیش یکی از مسئولای اسبق وزارت آموزش و پرورش گفته بود که طبق اعلام بانک جهانی بیش از 44% دانش آموزان ایرانی در مقطع ابتدایی توانایی خوندن یک متن ساده رو هم ندارن و افت تحصیلی و میانگین معدل کشوری دانش آموزا گواه این ادعاست. البته سهم پایین مدارس دولتی توی کنکور هم نشون میده که ناتوانی دانش آموزا در حوزه سواد در رشد و موفقیت اونها تأثیر زیادی داره. تو چند دهه اخیر برعکس سیاست‌های به کار گرفته شده در مدارس کشورهای توسعه یافته که باعث افزایش سطح کارایی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان شده، در ایران شاهد نتیجه منفی به کارگیری سیستم آموزشی کهنه و بازدهی پایین دانش آموزان مدارس کشور هستیم. به شکلی که دانش آموزان از رفتن به مدرسه روگردانن، اقدام به ترک تحصیل میکنن و خب رشد آمار تحصیل کردگان بیکار در مقاطع بالای آموزشی هم توی بیانگیزگی این دانش آموزا بی تأثیر نبود. رغبت به مدرسه کم شده. باید شوق و اشتیاق دانش آموزا به تحصیل افزایش پیدا کنه. مشکلات آموزش و پرورش به کلاس ها سرریز شده و باعث شده دانش آموز رغبت لازم برای حضور جدی و شاداب سر کلاس درس و پیگیری مطالب رو نداشته باشه. در هر صورت مجموعه ای از عوامل بیرونی و درونی آموزش پرورش تو بروز چنین مشکلی نقش داشتن. یکی از مهمترین عوامل بیرونی اثرگذار روی آموزش دانش آموزان بیکاری گسترده دانش آموختگان دانشگاهیه. اگه با بیشتر دانش آموزایی که رغبتی به درس خوندن ندارن صحبت کنید، از خواهر یا برادر لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترایی میگن که بیکارن. توی این شرایط واقعا خب مثلا معلم پاسخ قانع کننده ای برای چنین دانش آموزی نداره. قطعا یکی از پیامدهای تحصیل جذب فارغ التحصیلان در رشته های خودشون در بازار کاره. این افراد میگن که زمانی که میشه تو بازار درآمد بالا داشت، خب چرا درس بخونیم بعدش بیکار بمونیم یا با حقوق کم بخوایم کار بکنیم. از عوامل دیگه مؤثر توی بی‌رغبتی دانش آموزا درس های کسل کننده، سیاست زدگی، شاداب نبودن، ایدئولوژیک بودن بیش از حد مدارسه. و خودمونیم دیگه، درس ها ارتباط زیادی با زندگی دانش آموزا ندارن و توی بسیاری از موارد بی‌معنا هن. از طرف دیگه کلاس ها تو مدارس دولتی خیلی شلوغن. گاهی وقتا 35 تا 40 تا دانش آموز توی کلاس درس به زور گنجونده میشن و به تبع اون خب معلم هم انگیزه لازم برای آموزش نداره، فرصت نمی کنه اصلا برای هر دانش آموز چقدر وقت بذاره. همه اینها باعث ایجاد فضایی با کیفیت پایین میشه. به جز مدرسه هایی که دست به گزینش میزنن، دانش آموزای خوب رو از نظر فکری، خانوادگی، پولی جذب میکنن، تو مدرسه های عادی و دولتی وضعیت تا حد زیادی به همین منوالی که خدمتون گفتم. در کنار آمار بانک جهانی مبنی بر فقر یادگیری دانش آموزای ایرانی، آمارهای داخلی هم روی این امر صحه میذارن. چند وقت پیش بود که یکی از پژوهشگرای عرصه تعلیم و تربیت آماری از میانگین معدل امتحان نهایی دانش آموزا در سراسر کشور منتشر کرد که میانگین اون در همه استانها به زیر 12 میرسید. زیر 12. البته خب توی آزمون‌های جهانی مثل تیمز و پیزا و اینا افت آموزشی دیده شده، چون دانش آموزای ایرانی در مقایسه با دانش آموزای سایر کشورها از سطح پایین‌تری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار بودن. بررسی‌های خود داده‌های مرکز آمار ایران هم نشون میده که در سال تحصیلی گذشته در مقاطع تحصیلی مختلف چیزی حدود 930 هزار دانش آموز از تحصیل باز موندن، نزدیک به 1 میلیون نفر، 1 میلیون دانش آموز، که خب 15 ساله ها تا 17 ساله ها بیشترین تعداد بازمانده ها از تحصیل بودن. روند افزایشی آمار بازماندگان از تحصیل در ایران متاسفانه ادامه داره و این عدد نزدیک به 1 میلیون نفر عدد قابل توجه و عجیب و غریبیه. همین 15 تا 17 ساله ها که میگم، سال گذشته هلوش 3,500,000 دانش آموز در این رده سنی داشتیم که چیزی بیش از 500,000 نفرشون از تحصیل جا موندن، اون هم با اکثریت پسرها. واقعا یکی از عوامل اصلی انگیزه است در بین این دانش آموز، و انگیزه عاملیه که تو انسان خب شور و هیجان و انرژی برای انجام یک کار ایجاد میکنه. از دلایل درونی بی‌انگیزگی دانش آموز نداشتن هدف تو تحصیله. تمام کتب ما چه در حوزه ابتدایی چه در حوزه متوسطه تک بودی هم. تو دنیای امروز دانش آموز در انفجار اطلاعات قرار دارن، حضور شبکه‌های مجازی، انواع بازی، همه اینا خودش داره یه حواس‌پرتی مدرن ایجاد میکنه. تو این شرایط ما باید به دانش آموز آموزش بدیم که چطور نگاه چند جانبه داشته باشه، اما خود کتابا خب اینجوری طراحی نشدن.
درستون رو بخونید، نمیخوام مطلق بنازم بابت درس اینجوز، اما من سیستم آموزشمون رو قبول ندارم. بارها گفتم ملت دارم میرم مدرسه، میدیدم مثلا صبح میرم مدرسه، انقدر دلم بال این دانش آموزو میسوخ که نگو خدا شد، چون چیزی به یاد نمیده اصلا. رباتید همتون، باید متحد و شکل برید یه صندلی ها بشینید، سلیقه های مختلف رو به زور، بعد همتون 8 صبح همه با هم ریاضی باید بخونید، بعد یوی همه با هم ادبیات، همه با هم الان باید بریم ورزش، یکی زرش درد میکنه، پاش درد میکنه، که مزاجا فرق میکنه با هم، شخصیت ها با هم فرق میکنه. اصلا سر صبح خوابالو بنده خدا ساعت 10 تازه کامپیوترش میاد بالا، ویندوزش میاد بالا، اون 80 درد معلومه چی خونده ریاضی رو. بعد چقدر برای زندگی آماده میشه؟ هیچی. یعنی اصلا سیستم آموزش ما اصلا شما رو برای زندگی آماده نمیکنه، یعنی حتی به درد شغل و کارم نمیخورید، کارآمدی طرف ما. بعد جالب نگاه میکنه میبینیم بچه‌هایی که کارآمدی دارن اصلا ربطی به درسشون نداشته، داریم به درسشون هم ربط داشته. خوبه مهارت‌های زندگی رو، مهارت‌های زندگی کردن رو در خودتون به وجود بیارید بچه‌ها. برای سینوس فلان زاویه رو حساب کردن نمیدونم اینا خوبه، یه جای لابد قرار به درد بخوره، نمیدونم کجا، چون ماشین حساب همین کارا رو میکنه. آقا کسی داره این حرفو به شما میزنه که درسش خیلی خوب بوده ها، کنارش مهارت‌های زندگی رو یاد بگیرید، مهارت‌های ارتباط با آدم‌ها رو یاد بگیرید. اول دوم راهنمایی شده تازه ABCD اینو بچه 4 سالگی زبان رو یاد بگیره. من میخوام بگم این سیستم درستی نیست. تا روزی که بخواد درست بشه من نمیدونم چیه، تا اون موقع شما جز تلفاتش نباشید. ما در 60 جز تلفات جدی اون. خب اون سیستم نسبت به زمان ما خیلی بیشتر اصلاح شده الان، یعنی شکی نیست، منتها هنوزم خیلی ایرادات داره.
طبق بررسی‌ها توی یک همراهی نانوشته بین جامعه، خانواده و ساختار آموزشی، ستمی به دانش آموزا داره وارد میشه. تو خانواده‌ها بیش از اینکه یادگیری و افزایش مهارت فرزندان مورد اهمیت باشه، معدل و نمره براشون اولویت داره. توی برخی مدارس هم مدیرها به دلیل اینکه توسط ادارات ارزیابی و مقایسه میشن، نمره سازی میکنن و همه اینها دست به دست هم میدن تا دانش آموزا مهارت لازم یا ضروری به دست نیارن و با حسابی از عملکردشون که اشتباه و دروغه به خانواده و جامعه و حتی خود دانش آموزا نشون داده میشه. تازه توی مناطق محروم با شدت بیشتری از بیمیلی برای ادامه تحصیل مواجهیم که خب موانع اقتصادی و فرهنگی مهمترین دلایل اونها هستن. اون عده‌ای هم که توی این مناطق تلاش میکنن و درس میخونن تا سهم بالاتری تو کنکور داشته باشن به نتیجه دلخواه نمیرسن. آمارهای قبولی در دانشگاه‌های برتر مربوط به دهک‌های بالاست، یعنی 3 دهک بالا 80% قبولی‌های دانشگاه رو دارن. سهم دهک‌های پایین توی رشته‌ها و دانشگاه‌های مطرح کاهش پیدا کرده. این یعنی چی؟ این یعنی این که آقا سیستم آموزشی به صورت رسمی کاری برای اونها نمیکنه و انگیزه و ضرورت آموزش رو کم رنگ کرده. از نظر قانونی اصلا این قضیه با اصل 30 قانون اساسی ما مغایرت داره. در این بخش پایانی بذارید یک باب جدیدی در این بحث باز بکنم، اون هم مسئله‌ای به نام جامعه نیت‌ها چه در ایران و چه در سایر کشور هاست. ما الان در کشورمون چیزی نزدیک به 3 میلیون نیت داریم. کیان نیت‌ها؟ کسانی که نه کار میکنن نه درس میخونن. نزدیک به 26% از جوانهای 15 تا 24 ساله کشور نه مشغول تحصیلن، نه دنبال مهارت آموزی و نه دنبال شغل. حالا از این جمعیت نزدیک به 3 میلیون نفری هول و هوش 1 میلیون نفرشون پسر و مرد هستن و نزدیک به 2 میلیون نفرشون هم طبق روایت مرکز آمار دختران هستن. این دار و دست مشابه جهانی هم دارن. از نظر کارشناسا این گروه رو باید به 2 دسته تقسیم کرد. اول افرادی که فرصت تحصیل از اونها سلب شده و نه تنها فرصتی برای یادگیری مهارت نداشتن، بلکه نتونستن وارد حوزه آموزش تکمیلی و عالی بشن که در نتیجه فاقد شغل هستن، و دسته دوم اونهایی هستند که در نقطه مقابل دسته اولن و به دلیل زندگی در رفاه کامل حاضر به تحصیل و اشتغال نیستن. موضوعی که نشون داده بخش اعظم جمعیت نیت ها از همین دسته دوم هستند. افرادی که فرصت زندگی پر از رفاه رو در اختیار دارن و دلیلی نمیبینن که برای حقوقی یا هدفی بخوان چه درس بخونن، چه تلاش بکنن، چه کار بکنن. حالا اینکه چرا در شرایط فعلی یک چنین غافلگیری در جمعیت در حال رخ دادنه تا حد زیاد ریشه در تغییر سپهر ارتباطات در جهان داره. مسئله‌ای که به نوعی اهمیت مرزها و جغرافیا و البته زمان رو از بین برده. در چنین شرایطی افراد میتونن از حیث فیزیکی تو جغرافیای الف باشن اما ذهنشون در جغرافیای ب کار بکنه، یا درآمدشون در جغرافیای الف باشه اما هزینه‌هاشون بر مبنای جغرافیای ب محاسبه بشه. این همون بحثیه که پیشتر آنتونی گیدنز جامعه شناس مطرح در قالب مفهوم جهانی شدن مطرح کرد و عبارت از جاکندگی رو به کار برد. حالا اینکه چرا جمعیت نیت‌ها در بین دختران و زنان بیشتر، یعنی تقریبا 2 برابر پسران و مردان هست، مسئله‌ایه که باید در برنامه‌ای دیگر باهاش دست و پنجه نرم بکنیم و بهش بپردازیم.
امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه.
پویش مردمی ایران من.
شما هم میتونید یه رسانه باشید.
شما هم میتونید در انعکاس صدای حقیقت مشارکت داشته باشید و صداتون رو به گوش همه برسونید. برای این منظور فقط کافیه تولیدات رسانه‌ای خودتون رو از طریق پیام رسانهای داخلی به شماره 0999-922-21401 ارسال کنید. تولیدات دریافتی در صفحه ویژه ایران من در تلویزیون و تولیدات منتخب از شبکه‌های رسانه ملی پخش خواهد شد. توجه کنید که انتشار تولیدات مردمی با محورهای روایت زندگی، جلوه‌های همدلی و اقتدار ملی اولویت بیشتری دارند. پل ارتباطی ما رو برای شنیدن صدای خودتون فراموش نکنید. 0999-92-21-401 پویش مردمی ایران من.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت هست، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوریو بس کنی عشقم، ازت خبر ندارم، خستم همه در آب روم بستن، تموم عاشقا رفتن، ازت خبر بیارم، تموم بشه تنهاییم، کم مونده که ماهو فقط واسه بیارم پایین، نمیدونی من این روزا چقدر باهات حرف دارم، چشمات که هست ماهو میخوام از آسمون بردارم، رفتن
مروری داشته باشیم بر چند رویداد مهم خبری امروز. مردم انگلستان و سوئیس بر توقف جنگ و پایان نسل کشی در غزه تأکید کردند. مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار دفاع مقدس، دفاع مقدس 12 روزه استان گیلان امروز ساعت 17 در مسجد امام رضا واقع در کیلومتر 7 بزرگراه شهید لشکری رشت برگزار می شود. همینطور مراسم 40 شهدای اقتدار نیروی هوافضای سپاه پاسداران پنجشنبه 2 مرداد از ساعت 9 صبح در مجتمع امام رضا در منطقه 22 تهران برگزار خواهد شد. هواشناسی اعلام کرد هوای گرم تا اواخر هفته در بیشتر مناطق کشور ماندگار است. هواشناسی درباره خطر گرمازدگی، آتش سوزی در مناطق و آسیب به محصولات کشاورزی هشدار داد و اعلام کرد هموطنان در ساعات گرم روز از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد در 3 ماه نخست سال 2888 میلیارد تومان کالای احتکاری کشف شد. سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد جنایات آستانه اشرفیه یکی از نقاط تاریک در جنایات رژیم صهیونیستی است. بقایی در نشست خبری امروز خود گفت چندین ماه است که هیچ محموله غذایی و دارویی وارد غزه نشده. سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد شاهد عادی سازی جنایات و کشتار در غزه هستیم. در 24 ساعت گذشته حدود 150 غیر نظامی در صف دریافت غذا به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی از صف غذا به عنوان سلاحی برای کشتار مردم غزه استفاده می کند. بقایی گفت وجدان بشری در برابر این جنایات در وضعیت بی‌حسی مطلق قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه اقدام فوری کشورهای منطقه و برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد. در حملات رژیم صهیونی به چادر آوارگان در خان یونس 5 عضو یک خانواده فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 18 فلسطینی بر اثر گرسنگی به شهادت رسیدند. از ابتدای جنگ غزه دستگم 71 کودک فلسطینی بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی شهید شدند. حامیان فلسطین در مادرید اسپانیا با برگزاری تظاهرات جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند. تظاهر کنندگان از اتحادیه اروپا خواستند برای ورود کمک‌های بشردوستانه و رفع محاصره غزه اقدام کنند.